I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام، امیدوارم خوب باشید. یه قسمت دیگه از پادکست انسور رو با امیر مهرانی طبق معمول دیگه این دفعه هم اجرای زنده نداریم، توی اتاق همیشگی امیر نشستیم و صحبت میکنیم. فقط ساعتش یه ذره زوده برای ضبط کردن، تقریبا بامداده داریم ضبط میکنیم و امیدوارم که انرژیمون بالا باشه و بتونیم خوب صحبت کنیم. سلام امیر.
سلام. میگم من قهوه خوردم، چایی خوردم، سعی کردم زیرسازی کنم که
من هم این کارها رو کردم ولی فایده نداشته. یه اپیزودی میخواستیم ضبط کنیم، نمیتونم عنوانش رو بگم ولی ترجیح دادیم فعلا اونو ضبطش نکنیم. خب ما یه اجرای زنده داشتیم چند وقت پیش و یه فاصله تقریبا یک ماه افتاده بین ضبط کردنمون به خاطر همون موضوعی که نمیتونیم ضبط بکنیم و امیدوارم که با قسمت جدیدی که برگشتیم قسمت خوبی رو در واقع ضبط بکنیم و صحبت بکنیم. امیر، اجرای زنده چطور بود؟ فیدبک هایی که داشتیم؟
برام جالب بود. به من هم حالا تو اینستاگرام مخصوصاً استوری گذاشتن، هم دایرکت به هم مسیج زدن که خیلی کسایی که به من فیدبک دادن اینجوری بود که خیلی اون مفهوم لیمینال اسپیس یا اون فضای بینابین رو موقعیتاش و مابعضاش رو توی مثلا زندگی و روزمره میدیدن و فهم کنم اون نکته ای که ما، یعنی فهم این که ما تو اون فضاییم و بعد حالا بعد تو اون فضای ادبیات خاصی داره که توضیح دادیم تو اپیزود قبل، خوب بود. من خیلی روی اینا فیدبک های خوبی گرفتم.
آره، منم، من حضوری 3-4 نفر فیدبک دادن که در واقع تو همچین فضایی هن، هم از نظر زندگی شخصی هم کاری هم عاطفی اینا مثلا شرایط خوبی ندارن و الان این اپیزود خیلی براشون جالب بوده و راحت شدن بعدش، یعنی یه ذره کمکشون کرد. به هر حال اگر شما هم گوش نکردید این اپیزودو، به نظرم اپیزود جالبی بود. برای خود من جزو یکی از مثلا تاپ تریایی بوده که تا حالا داشتیم توی این دو فصلی که داریم ضبط میکنیم. خب امیر امروز پیشنهاد کرده که یه موضوعی داشته باشیم درباره لقب دادن‌های زودتر از موعد. حالا اسمش در واقع چیز تو همین مایه هست. خودت بگو امیر که موضوع چیه.
آره ببین، الان فکر کنم تو خیلی از محیط‌های کاری این مسئله جذب نیرو مسئله جدی شده. یعنی بالاخره تقریبا من حداقل توی شرکتایی که باهاشون در ارتباطم امکان نداره که وارد بشم حالا با یه مثلا مدیر عامل یا با مدیرای اون شرکت صحبت بکنم و در مورد مشکل جذب نیرو حرف نزنن. حالا اوائل فکر میکردم که این موضوع فقط تو شرکت‌های تک پر رنگه و برای شغل برنامه نویس، الان میبینم تقریبا تو صنایع مختلف این مسئله رو خیلی جدی دارن. یه مشکلی که خیلی به تکرار من میشنوم از دیگران و خودمونم اینجا تو همرو هم ما باهاش برخورد میکنیم از رزومه هایی که میاد، عنوان شغلی که فرد در رزومش نوشته با میزان سابقهش نمیخونه. خب یعنی چی؟
عنوان شغلی که میخواد یا
عنوان شغلی که مثلا نوشته من دارم یا آره دارم براش اپلای میکنم، دارم براش اقدام میکنم. مثلا فرض کنیم زده مدیر فلان قسمت در شرکت قبلیش. خب بعد تو اون شرکت قبلی هم نگاه میکنی میبینی که مثلا یه شرکت کوچیک جمع جور بوده یا یه استارتاپ بوده، یه تایتل در واقع مدیریتی داشته فرد اونجا و تو وقتی تایتل مدیریتی رو میشنوی یه انتظاری به عنوان مخاطب، یعنی به عنوان کسی که قرار مصاحبه کنی یا با این آدم صحبت بکنی یا باهاش همکاری رو شروع بکنی، یه انتظاری در شکل میگیره. انتظاره اینه که به صورت نرمال کریر مدیریتی، مسیر شغلی مدیریتی، یعنی تو چند لول رو رد کردی، یعنی مرحله کارشناسی تو کامل کردی، بعد تونستی یه تیم کوچیک رو در واقع سرپرستی کنی یا مسئولیتشون رو داشته باشی، بعد حالا رسیدی به موقعیت مدیریتی. و وقتی میگی موقعیت مدیریتی، یعنی تو یه سری لول ها رو رد کردی، یعنی میتونی یه ذره استراتژیک تر فکر کنی، میتونی بیزینسی که توش هستی رو با عدد رقم بفهمی، میتونی اون عدد رقم رو نسبتش رو با تصمیم های روزانهی که میگیری بسنجی. میدونی خب وقتی تو مثلا یه سابقه 2 ساله رو نگاه میکنی، میبینی طرف مثلا 2 سال سابقه کار داره، 3 سال سابقه کار داره، با پوزیشن مدیریتی خودش رو معرفی میکنه. حالا بحث عدد رقم و حقوق و ایناشو من میذارم کنار، مسئله تورم انقدر جدیه توی کشور که خب درخواستای حقوق هم من نمیتونم بگم که درخواستای در واقع باید منطقی باشه، یعنی ما تو جامعه شرط منطقی نداریم که این ورشو بگیم منطقی، بنابراین طبیعیه که درخواستای حقوق هم میره بالا. ولی من واقعا با عدد کار ندارم، مثلا فرض کنیم محدودیتی درباره عدد نداریم و هر شرکتی میتونه اون درخواستی که اون فرد داره رو بده، ولی یه مسئله جدی اینجا وجود داره، میزان سابقه با اون عنوانه نمیخونه. و من بچهای جوانتری رو دیدم که وقتی این کار رو میکنن خودشون رو میبرن توی یه اندازه توقع، خب که مثلا 2 سال 3 سال کار میکنن، یه جای یه دفعه بالاخره یکی ممکنه تو پرشون بزنه یا شرایطی براشون پیش بیاد که یا تازه چشمشون باز بشه که بابا اینی که من میگفتم با واقعیت خیلی فاصله داره، و دوچار یه سردرگمی خیلی جدی میشن، بعضی وقتا دوچار آسیب روحی میشن. اصلا من اینو خیلی زیاد دیدم. و حالا یه ذره تو فضاهایی که شرکت ها جوونترن، حالا استارتاپ ها و اینا، چون سریع این تایتل ها رو خیلی راحت خرجش میکنن، مثلا طرف میگه من CMO هم، Chief Marketing Officer. خب بعد تو زمین بازی رو یه ذره عوض میکنی، میاد توی یک فضایی که حالا خیلی عملیاتیه یا ریتمش تنده، خب میبینی که یه تعامل روزانه رو هم نمیتونه انجام بده، یعنی اگه 2 نفر با 2 نفر میخواد کار بکنه تو تعاملات روزانه به مشکل برمیخوره و تازه مسئله از اینجا به وجود میاد و این اتفاق میفته. من برای خودم یه تصوری درست کردم، واقعیتی که در اتفاق میفته یه چیز دیگه است.
یه چیز دیگه هم هستش، حالا این مثالی که میزنی، مثلا حالا من یه استارتاپ مثلا 50 نفره رو مثال میزنم، به حال این پوزیشن اونجا وجود داره، مثلا یه CMO وجود داره در اشل اون استارتاپ 50 نفره دیگه، هرچند که خود چیف رو باید تعریف کنیم ببینیم مثلا چیف یعنی چی، تو چه ساختاری به یکی میگن CMO، شاید توی اون ساختار درستش مارکتینگ منیجر. حالا ما میگیم فرض میکنیم که این درست، بعد میای میری توی شرکت مثلا 5000 نفره، اصلا اندازه این دوتا شرکت اینجوری نیست که تو اگه این ور سی ام او بودی تو 50 نفر، تو 5000 نفر هم بتونی سی ام او باشی، باید بری اونجا شاید بشی کارشناس. یعنی ولی آدمه چون این طرف بهش یه پوزیشنی دادن، یه توقعی براش ایجاد کرده که من دیگه سی ام او هم، دیگه برم هر جا میرم با همین روی کرد میرم، بعد میره اونجا اصلا با یه عدد رقمایی از لحاظ ترافیک و مشتری و چیزای مالی روبرو میشه که اصلا باور کردنی نیست. این تجربه رو من تو اون سالی که کاله رفتم داشتم. یه چیزی به من گفتن که گفتن اینجا میای 2-3 ماه طول میکشه که با عدد آشنا بشی. گفتم یعنی چی؟ گفت مثلا اگه کمپین برگزار کردی 50 میلیون 100 میلیون اینجا یهو 20 برابر اینه، 30 برابر اینه. بعد این پولا رو بهت میدن، میگم باید خرجش بکنی دیگه، بعد اصلا تو پلنی نداری برای این، اصلا انگار ذهنت آماده نیست، تازه بعد بری اونجا میدونی آدم با یه ذهنیتی میره یه جایی که من الان میرم فلانجا مدیر میشم، بعد میری میبینی اصلا اندازه اونجا رو نمیفهمی، تو بعد بری تازه تو اون لولای متوسط یا حتی پایین اون ساختاره تا بفهمی چه اتفاقی افتاده.
آره دقیقاً، یعنی این تفاوت بین شرکت‌های کوچیک و بزرگ هست. یه جنبه دیگه‌ش هم من می‌خوام باز کنم، اصلا چرا این بحث رو باز کردیم. ببین خیلی خودخواهانه نگاه کنیم. خب یعنی من کلا خیلی اعتقاد به چیز ندارم، به این موضوع ندارم که تو شرکت ها مثلا موضوع لویالتی خیلی پررنگ میشه که
مثلا ما یه خانواده ایم،
آره ما یه خانواده ایم، ما باید به شرکت. من خیلی به این موضوع راستش بخوام عرق ندارم، یعنی فکر میکنم اینجوری فکر میکنم خودم به عنوان کسی که یک کسب و کاری رو دارم میبرم جلو، من اینجوری فکر میکنم که همون قدری که من هر روز ممکنه خودم بپرسم که دوست دارم اینجا کار بکنم یا نه، آدم های دیگه هم میپرسن. بنابراین با این بازی روانی که من بگم نه ما باید نسبت به شرکت عرق داشته باشیم و اینا، به نظرم مسخره است وارد این بازی شدن. ولی یه جور دیگه نگاه میکنم، میگم کاره میتونه انقدر غنی باشه یا ارزشمند باشه که اتوماتیک خود آدم ها دوست داشته باشن انجامش بدن. خب پس این توضیح اولیه رو دادم، بگم من از منظر تعلق و لویالتی و نمیدونم اینا فکر نمیکنم. خب چون حالا تو ادبیات هم بریم، یعنی تو ادبیات مثلا ذره از منظر جامعه شناسی به این داستان نگاه بکنیم، تعلق داشتن به یک ساختار اجتماعی یا تعلق داشتن به یه محیط یه معامله است در اصل. خب اینجوری میشه که من تعلق دارم تا زمانی که منافعم در نظر گرفته بشه. مثل مسئله مهاجرته، مثلا آدم یا تعلق به کشور، تو بالاخره به کشورت یه تعلقی داری ولی مهاجرت هم میکنی چون دیگه منافعت، یعنی صرفا بگیم من کشورم و دوست دارم اینجا میمونم، یه سری منافعت یا تامین نمیشه یا حتی در خطره، آدم مهاجرت میکنن میرن. پس این موضوع تعلق رو گفتم به عنوان یه پیش‌فرض که من از این منظر اصلا صحبت نمی‌کنم. اتفاقا میگم بیا خیلی خودخواهانه نگاه کنیم. یعنی
ببخشید من این وسط چیزی بگم، تعلق چیز دو طرف هم هست یا چند طرف هست؟ یعنی اگه من به عنوان کارمند به سازمان تعلق خاطر دارم، برعکسش هم باید باشه. بعضی وقتا این اتفاق از برعکس سازمان نمی‌افته. میگه همینه که هست، این شرایط اینطوریه، یا تو میای توش کار می‌کنی، به خصوص شرکت‌های بزرگ حداقل من اینجوری می‌بینم. میگه ببین این اینجوریه، حالا اگه میای اپریشیشن نداریم، فلان نداریم، بیسار نداریم، عوضش حقوق تمام ماهمون رو داریم. خب مثلا خب بعد از یه مدت دیگه اون کار نمیکنه دیگه. یعنی یه چیزی واقعا فکر میکنم دو طرفی یا چند طرف هست.
من آره و حتی اصلا دو طرف و چند طرفه من میگم اصلا از این بازی تعلق بهتره بیایم بیرون، چون میدونی این تهش میرسه به توقع و منت. یعنی تو هر چقدر این پیامو تو شرکتت بدی که من باید تعلق داشته باشم، یا آدمایی که کار میکنن هی بگن از منظر تعلق با موضوع بودنشون در یه شرکت برخورد بکنن، تهش همیشه یه انتظارایی هست که از هر طرف برآورده نمیشه و تبدیل میشه به در واقع از این چیزا دیگه، از این پرونده های باز که تو ذهن میمونه. یعنی تو همیشه با یه چیزی مشکل داری. به خاطر من اصلا کلا میگم این بازی رو بذاریم کنار، اصلا بازی تعلق بیم بیرون. به اون شرکتی هم که داری کار میکنی اصلا فکر نکن، بیا کاملا خودتو نگاه کن، خودخواهانه نگاه کن. این بگو من فقط خودم مهمم و مسیر شغلی مهمه. اینو دارم میگم به عنوان یه مثال، طبیعتا درست نیست که مثلا فقط خودمون رو دارم به عنوان یه مثال میگم. من وقتی فقط به خودم و مسیر شغلیم فکر میکنم و یه تایتلایی رو زودتر از موعد به خودم میدم یا میپذیرمشون، یا عرض به حضورت که حجم مسئولیتی که برمیدارم یا فکر میکنم میتونم بردارم رو زودتر از اینکه براش آماده بشم بردارم، ببین یه اتفاقی میفته. در نهایت من گیر اون اسم و اون پوزیشنه میفتم. خب اگه بخوام خیلی خودخواهانه نگاه کنم، اینجوری باید کار کنم که امکانهای مختلف برای رفتن تو محیطهای متفاوت رو من برای خودم باید باز نگه دارم. خب مشکل از اینجا به وجود میاد که مثلا توی یه شرکت 10-15 نفره من با تایتل مثلا مدیر ارشد دارم کار میکنم. خب بعد دیگه اینجا حالا به هر دلیلی تصمیم میگیرم اینجا خارج بشم. تو ذهنم یا برای خودم این تصویر رو درست کردم که من یه مدیر ارشدم. خب و میخوام برم بیرون به عنوان مدیر ارشد مصاحبه کنم. امکانامو دارم محدود میکنم. ببین چی میگم؟ این همون چیزیه که تو گفتی، حالا از شرکت 50 نفره به 5000 نفره بازی دیگه عوض میشه. من بحث همینه، میگم تو این مسیر شغلی این حواسمون باشه گول اسمو نخوریم یا خودمونو با اسما گول نزنیم. خب به خصوص تو سالهای اول کارمون، حداقل تو 5-6 سال اول گول اسما رو نخوریم. مسئله اینه که اون کاری که داریم انجام میدیم رو تمام کمال میتونیم انجام بدیم یا نه، چون هر چقدر این تجربه بیشتر بشه بابت اون کاری که داریم میکنیم الان یه درآمدی داریم، ولی هر چقدر این تجربه بیشتر بشه و این کارا رو کامل تر انجام بدیم، یه سرمایه گذاری بلند مدت هست، چون از یه جایی به بعد ما به خاطر تجربه که کسب کردیم درآمدمون و موقعیت کاریمون رو میتونیم تصاعدی حتی ببریم بالا.
تو از زاویه فرد بهش نگاه کردی الان.
آره.
ولی از اون طرف تو سازمان هم این اتفاق میفته، یعنی تو داری مثلا روند طبیعی کارتو انجام میدی، بعد حالا به هر دلیلی شرایط اقتصادی و اینا میخوان به تو اضافه حقوق بدن، حقوقتو ببرن بالا، و تو ساختار اون سازمانه این موضوع نمیگنجه مگر اینکه پوزیشنتو ببرن بالا و میان یه سری اسم و یه سری در واقع پوزیشن بهت میدن، یه مسئولیتایی بهت میدن که تو اصلا نمیدونی آماده یا نیستی، یعنی اصلا شناختی بهش نداری، ولی خب طبیعتاً چون رئیس حقوقی پیدا میکنی میپذیری، بعد میری توش، حالا یا سنت کمه یا تجربت کمه یا به هر حال یه شرایطی داره، توش موفق نمیشی یا بهت خیلی فشار میاد، از اون طرف پوزیشنر هم گرفتی دیگه، برای جای بعدی میخوای بری
کمتر از اون نمیشه.
آره دیگه کمتر از اون نمیپذیری دیگه، یعنی از اون سمت هم این اتفاق میفته تو سازمان.
ببین یه چیزی که تو این
رفیق خوب و زغال خوب و
آره نستی. آره یه چیز، یه تفاوت خیلی جالبی وجود داره. این چیزی که میخوام بگم و نمیتونم تعمیم بدم به همه، تو اندازه‌ای که خودم تجربه کردم یه تفاوت خیلی جدی وجود داره اتفاقا در بیزینس هایی که با فرم سنتی کار میکنن و شرکت هایی که الان جدیدن شکل گرفتن و خیلی مدرن کار میکنن.
یعنی هم سنتی ها دارن اینو هم مدرن ها؟
نه، حالا نکته اینجاست، به شکل جالبی این شرکت هایی که سنتی دارن کار میکنن، مثلا یه فامیلی بیزینس بودن، رشد کردن، بزرگ شدن، یا مثلا چند تا رفیق بودن 20 سال پیش 25 سال پیش مثلا یه شرکت بازرگانی زدن، یه تولیدی یه چیزی دارن تولید میکنن، تو این زمینه ها دارن کار میکنن، یعنی جنسشون خیلی مثلا های تک هم حتی نیست. ببین این شرکت ها، این شرکت هایی که سنتی در کار میکنن، اینا مثلا واحد منابع انسانی نداره، خب اصلا واحد من چیز به اسم واحد منابع انسانی ندارن، یا به سختی مثلا یه نفر یا دو نفر بر اساس حالا اندازه شون گذاشتن کارهای مثلا اداری و این امور جاریشون رو اینا رو انجام میدن. ولی نکته که وجود داره اینه که تو میبینی که تو این شرکت ها این پلکانه رو آدم ها خیلی خوب طی کردن. خب خیلی برای من جالب بود، ما هفته پیش یه جلسه داشتیم تو یکی از همین شرکت ها، عنوانی که خیلی حساسن اون مدیرای ارشد، عنوانی که به آدم میدن در زمان درست اتفاق بیفته.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
و همینجوری تایتل نمیدن، به خاطر اینکه میگن که ببین اگه این عنوان رو تو گرفتی، مثلا بهت گفتیم مدیر مثلا بازرگانی خارجی، معنیش اینه که تو باید بتونی جلوی اون شرکت مثلا تامین کننده خارجی قرارداد فلان مدل رو ببندی. من موقعی بهت میگم مدیر که تو بتونی اون مذاکره رو انجام بدی و بتونی تیم تو مثلا هماهنگ کنی که پشت اون مذاکره رو بگیرن و تبدیلش کنن به اون کاره. خب خیلی حساسن روی، من خیلی زیاد اینو دیدم، خیلی حساسن روی این عنوان دادن. خب حالا اینو یه ساید دیگه هم داره ها، یه ساید دیگه اش اینه که تو اینو بیزینس ها چون کار خیلی گره خورده با خود فرد، خود اون بنیان گذاره، خب معمولا اصلا جایی هم وجود نداره اون تایتل رو بدن، یعنی ساید منفیش هم باید ببینیم. ولی من به شکل در واقع از این جلسه ها و مشاهداتم این خیلی برام جالبه، آدمایی که یه ذره نسل قبل ترن سختگیری بیشتری دارن روی این موضوع. تو شرکت‌های جدیدتر این عناوین رو راحت‌تر خرجش می‌کنن.
شرکت‌های جدیدتر یه سری ابزارم ولی دارن، مثلا واحد منابع انسانی داره که نمیدونم توش کوچینگ دارن و توش یه سری تست می‌گیرن و توش یه سری مسیرهای در واقع تشخیص رو دارن، ولی انگار کار نمی‌کنه تو خیلی از این شرکت‌ها. حالا اون استارتاپ کوچیکا میگیم ندارن، ولی تو خیلی از این شرکت‌های استارتاپی که بزرگ شدن و خوبن تو باز میری میبینی که این اتفاق هم داره باز اشتباه میفته. یعنی انگار ابزاره رو داری ولی اون تجربه ها رو نداری، و توی اون سازمان سنتیه که اون ابزارا رو نداره یا اون اصلا واحده رو نداره، قوه تشخیص یه آدمی میگه الان تو میتونی این کارا رو بکنی، اوستاکار است دیگه، واسطه کنار ماجرا. خب ما تو استارتاپ ها نداریم مثلا طول عمر این ماجراها دیگه. الان بهترین استارتاپامون مثلا چه من دیجی کالا و کافه بازار و اینا مثلا 10 15 سال 16 سال تو این رنجه، شما بگو 20 سال، ولی هنوز فاوندرها تو اون لول جوونی هستن، رفتن ابزارها رو تهیه کردن ولی کار نمیکنه دیگه.
ببین واقعیتش اینه که در هر صورت از سمت سازمان نگاه بکنیم، وقتی در مورد آدم حرف میزنیم پیچیدگی ها خیلی زیادن. خب منتها یه مسئله ای که وجود داره، به عنوان کسی که خودم هم تو همین حوزه HR کار کردم و دارم کار میکنم، یه نقد جدی وجود داره به نظر من کسایی که سمت HR وای میسن، چیزی که من الان میبینم. یک این که HR به جای اینکه مسئله اصلی سازمان رو حل بکنه، طبیعتاً این جمله های من معنیش این نیست که من اینو به همه تعمیم میدم، یعنی استریوتایپی نمیگم، من صرفاً مشاهداتم و منفی و مثبتش رو دارم میگم. ببین HR یه وقته این مدلی کار میکنه که کارهایی رو انتخاب میکنه که بگه ببینیم من چقدر مهمم، ببینیم من چقدر مؤثرم. خب و اون کار مهمه و مؤثره الزاماً مسئله ای از کسب و کار یا آدمایی که تو تیم‌ها دارن کار میکنن و حل نمیکنه.
بعضی دیده شدن است.
آره بیشتر دوست دارن که بگن همین این حسه وجود داره. ببین تو مثلا این بحث ارزش گذاری مشاغل و مثلا رنگ کردن مشاغل توی شرکت که میان میگن مشاغل کلیدی چیه؟ خب مثلا فرض کنید توی شرکت نرم افزاری دیولوپر میشه شغل کلیدی، چون داره محصول تولید میکنه، لاین تولید اون شرکت دیگه، اون میشه یه شغل کلیدی. بعد مثلا منابع انسانی میاد میشه یه شغل ستادی که یه شغل ساپورتیوه. خب به خاطر تو این رنگ ارزش همیشه ارزشش پایین‌تر از مشاغل کلیدی، و این جنگ همیشه وجود داره که مثلا منابع انسانی بره ثابت کنه که من خیلی استراتژیکم، بنابراین میره یه کارایی رو انجام میده که بیشتر دیده بشه. مثلا یه حجمی کوچ میبره توی یه سازمان برای اینکه بگه که من به فکر شما هم، ببینین چقدر کوچ آوردم، حالا شما اگه نمیتونین درست کار کنین یا درست نشدین مشکل خودتونه. من خیلی دارم ساید منفی و بعدش رو میگم، از اونوری هم ولی هستش در واقع اون گپ نیاز آدم‌ها یا نیاز تیم‌ها تو سازمان رو منابع انسانی هم هستن که اون گپ رو شناسایی میکنن و حلش میکنن. حالا این مثالی که تو زدی مثلا برای افزایش حقوق تایتل دادن به
مثال
اون فرد،
یعنی
آره مثلا این مثاله میتونه یه نشون دهنده یه مشکلی در سیستم ارتقاء اون شرکت باشه. من اینو میخواستم بگم که این تجربه رو خود منم هم مثبت هم منفی داشتم، تو شرکت های دیگه هم میبینم که خود اون شرکت باعث میشه آدم های خراب بشن. آره. خراب شدن و یعنی من میذارمش توی مسیری که اون آدم رو میارم تو لولی که بعد دیگه اگه نتونه تو شرکت من کار کنه خیلی سخت جایی دیگه هم کار بکنه، و واقعیتش اینه که به اون فرد دارم ضربه میزنم.
اصلا الان یه سری از این شرکت ها برای اینکه بتونن نیروی یکی دیگر رو بگیرن یه عددی مثلا پیشنهاد میدن. خب طرف حالا با توجه به شرایطی هم که داریم میره این شرکت جدیده، یا چند سالی یا چند ماهی هم کار، چند سال نمیرسه حتی، یکی دو سال نهایتا کار میکنه، ولی توقعش هم رفته بالا از خودش دیگه، میگه من الان یه آدم این عددی ام دیگه، هیچ جای دیگه نمیتونه کار کنه. عملا هم بازار کار خراب میشه، هم نیروی کار خراب میشه، هم خودت یه هزینه دادی بابت یه نیرویی که ازش اون در واقع استفاده و در واقع بهره هم نبردی. یعنی خیلی از سازمان‌ها الان اینجا این نقطه رو دارن که خودشون خراب میکنن آدم ها.
یاد یه ماجرای افتادم، یه شرکتی ما رفته بودیم صحبت بکنیم برای این بحث توسعه مدیران و اینا، بعد مدیر عامل داشت تاریخچه شرکت رو تعریف میکرد که این شرکت مثلا رشد کرده به فلان موقعیت رسیده، دوچاره یه چالشی میشه و بعد یکی از کلیدی ترین نیروهاشون، کلیدی ترین مدیراشون از اون شرکت میره، میره تو شرکت رقیب و تقریبا همه آدمای کلیدی این شرکت رو مخشون رو میزنه میبره اونور و این شرکت خالی میشه و ضربه خیلی بدی میخوره. بعد این کسی که الان مدیر عامل بود، بعد از اینکه شرکت دچار در واقع زیان شدید شده بود و اوضاع خراب شده بود، این اومده بود شده بود مدیر عامل شرکت که جمع کنه این وضعیت رو. آدمایی که مونده بودن و کم کم شروع میکنه باهاشون کار کردن و اینا رو هی میکشونه بالا و آروم آروم بهشون مسئولیت میده. یه ذره وضعیت شرکت استیبل میشه، به اون آدم کلیدی اولیه که رفته بوده
آفر میده
مثلا یه چیزی حدود 3 برابر بالاتر از حقوقی که تو اون شرکت داشته میگرفته. طرف هم دست و پا شل میشه، برمیگرده تو این شرکت، بهش میگه که آتو بیا مثلا مدیریت این بخش رو بگی 3 برابر بیشترم بهت میدم.
تلس قشنگ
میارتش، 6 ماه کار میکنه، بعدش اخراجش میکنه. بعد بهم گفتش که خیلی جدی بهم گفتش که این حکم خیانت کردنه. 6 ماه هم 1 سال به یاروی حقوق عجیب داده. حالا ببین این آدم داشته انتقام میگرفته دیگه، بعدم انداختتش بیرون، حالا تو برو ببینم میتونی کار پیدا بکنی. نابودش میکنه. این بازی هم حالا اصلا توی یه صنایعی واقعا وجود داره ها، اون جاهایی که توی صنایعی که خیلی رقابتی جنگه واقعا این کارو میکنن.
الان توی لول بالای استارتاپیمون این اتفاق میفته دیگه، رقیبا آدما رو دست هم در میارن فقط برای اینکه تو اون شرکت کار نکنه. تو فوتبال هست مثلا بازیکن رو میخره میشینه رو نیمکت، یا حداقل برای اون تیم بازی نکنه. اینجا من همینه.
حالا این بحث رو باز کردیم برای اینکه
الان رفتیم تو سایت سازمان واسه، ولی آره. تو صحبت خود آدمه بود که
آره. من می‌خواستم بگم واقعا بچه‌ای که یه ذره مثلا جوان‌ترن تو سالهای اول کارشونن،
از کجا بفهمیم تو... توی این تله میافتیم یا نمیافتیم؟
ببین
یعنی خودم الان میدونم اندازم اونقدر نیست، ولی اینو مینویسم، یه جایی هست میدونم.
ببین نکتهش میدونی چیه؟ نکتهش اینه که بیا اینجوری نگاه بکنیم. تو برای اینکه بتونی در واقع مثلا یه تیم تخصصی رو مدیریت بکنی، خب تو مسیر مدیریت داریم صحبت میکنیم دیگه، تو هر زمینه تو برای اینکه یه تیم تخصصی رو بتونی مدیریت بکنی، اون اصطلاح خاکشو خوردن هست، این تئاتری قدیمی داشتن اون تا خاک صحنه رو باید بخوری. ببین یه جورایی این مسئله درسته. خب چرا؟ منظورم نیست که حتما باید مثلا آدم پادویی کنه. خب منظورم اینه که تو وقتی تو به عنوان کارشناس کار میکنی، فرصت تجربه کردن خیلی خیلی بیشتری داری تا به عنوان مدیر کار میکنی.
بابا بعد مدیریت کردن همش دردسره به خدا.
ببین دقیقاً تو یه خطات، یه تصمیم اشتباهت در پوزیشن مدیریت خسارت میتونه بزنه. در موقعیت کارشناسی خسارت اونقدر نیست. تازه معمولا یه مدیری هم هست که مجبوره بره جمعش کنه، اینا سوتی بدی یکی بعد بره جمعش کنه، میدونی اونور. و حالا تو وقتی میشی مدیر عامل، یعنی میای دیگه تو رأس اون سازمان میشینی، تازه نکتهش اینجاست، هیچ کی دیگه پشتت نیست، آخرین تصمیم رو تو داری میگیری و هر اتفاقی بیفته، حالا یه هیئت مدیره ممکنه بالا سرت باشه که خراب شن رو سرت،
همه پایین همه بالا.
آره دقیقا، از دو طرف. خب یه چیز میخوام اینو بگم، میخوام بگم که اتفاقا تایم مناسبی به عنوان کارشناس کار کردن، ویزیبیلیتی یا فهم بهتری از موقعیت کار بهت میده. تو وقتی میری تو پوزیشن مدیریت دیگه اون دانش تکنیکال رو نمیخوای. مثلا تو برنامه نویسا که معمولا کسایی که الان تو تکلیدن یا مثلا مدیرن تو حوزه فنی، تو حوزه برنامه نویسی، خودشون دیولوپر بودن، معمولا هم اینجوری انتخاب میشن، چون دیولوپر خوبیه پس میذاریمش مدیر خوب، که این معادله معمولا اینجوری نیست دیگه. ولی حالا من این تیکه شاید یه بحث دیگه باشه، یه زمانی دیگه بشه بازش کرد، ولی یه چیز میخوام بگم، تو وقتی مدیر شدی دیگه اون دانش تکنیکالت نیست که اولویت یک باشه که با اون بتونی کار رو پیش ببری،
چیز اسکیل دیگه میخواد.
دقیقاً اسکیلات عوض میشه، ولی اون دانش تکنیکالت چه کمکی میکنه؟ تو دیکشنری مشترک داری با تیمت، زبان مشترک، یعنی میفهمی که وقتی اونا میگن مثلا فلان چیز یعنی چی. خب و چون تو خودت به میزان خوبی در لایه کارشناسی کار کردی، فهمت از موقعیت فهم بهتری میتونه باشه، و چون خودت یه مدیر بالا دستی داشتی، دیدی اون کجا خوب کار کرده، کجا بد کار کرده، و تو میتونی یه ارزیابی داشته باشی. این زمانه رو اگه به خودت ندی، میدونی مثلا سر یه سال دو سال بپری تو پوزیشن مدیریت، تقریبا میتونم بگم که میتونم واقعا بدون شک بگم در سالهای بعد به مشکل جدی برمیاد.
قبلا راجع
به
این کتاب صحبت کردیم، این مدیران بزرگ زاده نمیشوند ساخته میشوند، جولی ژو که در واقع یه مدیر طراحی بوده تو فیسبوک، از اینترن هم اومده اونجا شروع کرده، بعد یه روز بهش میگن تو از فردا مدیری، و فردا صبح اولین گند بزرگ مدیریتیشو میزنه توی جلسه، یا میفهمه که آماده نیست، و خیلی طول میکشه تا بر این استرس و این اسکیلا غلبه بکنه، یاد بگیرتشون. چه بسا اگه می اومدن از قبل این پروسه رو براش درست تعیین می‌کردن که مثلا 6 ماه دیگه تو این پوزیشن رو می‌گیری، کاست کمتری هم می‌دادن. نمی‌دونم، ولی اینکه فردا به یکی بگی یوه تو مدیری، خب طرف آمادگی اسکیلیشو نداره. حتی
من تا این تجربه رو داشتم، سال فکر کنم 82 83 بود، من توی شرکتی کار می‌کردم که ما چیز بودیم دیگه، ساید زیر ساخت بودیم، شبکه و نمیدونم سرورها و ساپورت کل مثلا اون مجموعه و اینا با ما بود. من یه نفر بودم وقتی استخدام شدم، بعد کارا زیاد شد، یه نفر اضافه کردم، بعد دوباره کارا بیشتر شد، مثلا ما شدیم یه تیم 3-4 نفره که کارای کل اون شرکت رو انجام میدادیم، و خیلی هم فضامون فضای مثلا، یعنی اصلا اون این مدلی نبود که مثلا من الان مدیر این تیمم و اینا، خیلی ارگانیک، چون من بچه ها را آورده بودم، اونا کاراشون رو با من چک میکردن، ولی ما واقعیتش اینه که 3-4 تا رفیق بودیم، خیلی خوش میگذشت بهمون. که همینجوری هر روز که کار میکردیم واقعا خیلی خوش میگذشت.
همون شرکت شیرپوینتی رو میگی؟
نه، یه شرکتی بود عصر دانش افزار که تو اون سالها تقریبا شد بزرگترین شرکت آی‌تی کشور، و بعدش حالا منو به دلیلی شرکت از بین رفت، البته هنوزم هست ولی دیگه تو اون فرم و سبک و سیاق. اون دوره زندگی کاری برای من همیشه خیلی طلایی بود، خیلی رفقای خوبی داشتم، خیلی با آدمای خیلی باحالی کار کردم، و خیلی خوش میگذشت، خیلی خوش میگذشت. خیلی سیستممون چیز نبود، مثلا اینجوری نبود که الان من رئیسم، اونا نمیدونم تو تیم منن، من کار میکردیم. این شرکت بزرگ شد، همینجوری هی بزرگ شد، شرکت های دیگه هم از توش از دلش در اومد، مثلا یهو شد نمیدونم 10-15 تا شرکت. بعد یه طرح تحولی رو راه انداختن که خب حالا دیگه شرکت بزرگ شده، بعد یه تحولی اتفاق بیفته و یه مدل کاریمون باید عوض بشه و اینا، شروع کردن ساختار رو به هم ریختن و نمیدونم روالا، همه چی جابجا شد. یه روز من صدا کردن، گفتن که این مجموعه‌ای که ما بودیم و مثلا ساپورتشو داشتیم و کارهای زیر ساختشو انجام میدادیم، فرض کن اون موقع مثلا این مجموعه 200 نفره 250 نفره بود، جمع کل شرکت ها مثلا عدد افرادو میزدیم مثلا نزدیک 600 نفر 550-600 نفر آدم بودن اون موقع تو اون شرکت، همه رو با هم ادغام کردن و اینا. اون شرکت های دیگه هم خودشون یه سری آدم داشتن که مثلا زیر ساختشون رو ساپورت میکردن. این تیم یه روز من صدا کردن، گفتن آقا تو این طرح تحول تمام این ساپورت های شرکت های دیگر هم میدیم زیر مجموعه تو. ما 3-4 نفر بودیم دوره هم داشتیم کار میکردیم، یوهو من وارد شدم 15 نفر آدم نشسته، شاید من 22 مثلا 3 سالم اینو بود. اون لحظه واقعا یادم، خیلی خوشحال بودم که از بین همه اینو مثلا من انتخاب شدم به عنوان کسی که مدیریت کل این داستانو.
یک ماه بعد
یه فضایی گفتن جاتونم از اینجا عوض میشه و میریم مثلا تو این اتاقه، تو این بخش شما میشینین، جای ما رو عوض کردن. یه اتاقی بود، طول اتاق خیلی زیاد بود، بعد همه همینجوری قطاری مثلا باید میشستیم، یعنی اتاق عرضش کم بود طولش ولی زیاد بود. من خیلی به شکل طبیعی من رفتم بالای اتاق، یعنی میزم اونجا ستاپ کردم، رفتم بالای اتاق نشستم. بعد این بچه هایی که با من کار میکردن، رفیق بودیم با هم دیگه، اینا اومدن کنار من نشستن، بعد اون آدم های جدید که اضافه شده بودن یهو اینجوری اولین روز یک اولین صورت مسئله، شما با رفیقات رفتین تو جای خوب اتاق نشستین، ما رو انداختین این پایین. من با یه موقعیتی روبرو شدم که و یه چالش جدی شد که در نهایت این چالش رو من نتونستم حل کنم.
آره.
و اصلا من نمیفهمیدم این چی دونی؟ و چقدر از سابقه کاریم گذشته بود، مثلا فکر کن 4 سال، که از این 4 سال 3 سالشم من تنها، یعنی هر کاری داشتم میکردم خودم یه نفر بودم. من اصلا خیلی مثلا حتی تجربه تو تیم کار کردنم به اون معنی نداشتم، چون مدل کارم اینجوری بود دیگه. مثلا یه جار میدادن دستم، خودم میرفتم سرور ستاپ میکردم، هم شبکه رو، این مدلی بود. تازه با 2 نفر که یکیش رفیق مثلا از دور دبیرستانم بود، آورده بودم، اونم تو همین فیلد کار میکرد، مثلا آورده بودمش با هم کار میکردم. یکی دیگه هم که استخدام شده بود تو شرکت با هم خیلی رفیق شده بودیم، مثلا فضا این نبود. نکته اصلی اینجاست، من با همون ذهنیت خلاصه تو اون شرکت کارا رو به هر شکلی بود میبردیم جلو. از اونجا اومدم بیرون، یعنی اون شرکت دوچار مشکل شد، من رفتم دنبال کار بگردم. شاید 2 ماه 3 ماه من اپلای میکردم جای مختلف، میرفتم مصاحبه میکردم برای سمت مدیر آیتی و هیچ جا استخدامم نمیکردم.
بله، پیش میاد.
بله.
خیلی هم خوب. حالا برای اینکه تو این حوزه اگه بچه ها مثلا دوست دارن چیزی بیشتر بدونن، کتابی، فیلمی، منبعی، من بخوام بگم همین کتاب مدیران بزرگ زاده نمیشم و ساخته میشوند و میگم به نظرم کتاب جالبیه. من چند بار از روش حالا کامل خوندم و بعد تیکه های مختلفی رو خط کشیدم، استثنان کتاب فیزیکی که خط بکشیدم از این هاست، چون به نظرم تجربه آدم خودش هم میگه این یه کتاب مدیریتی نیست، این یه کتابیه که من از تجربه هام نوشتم و قرار بوده مثلا یه وبلاگ باشه، حالا ما کردیمش یه کتاب و اینا. این روزنگاریه که داشته خیلی به نظرم تجربه های جذابیه. بعد یه تصویرسازی کمیکی هم توش داره، مثلا یه زرافه هست، یه خرسی هست، یه چیزا اینطوری کنار هم چجوری کار میکنن. من پیشنهاد میکنم اگه کسی واقعا کتاب رو نخونده حتما بخونتش.
من الان کتاب مشخصی تو ذهنم نیست، ولی این چیزی که تو گفتی به نظرم کتاب هایی که از جنس همین روزمره نویسی خاطر است، حالا شاید بتونیم بگردیم ببینیم مثلا این مدلی کتاب های دیگه هست در بازار که بتونیم معرفیش بکنیم. الان به ذهن خودم رسید، برام سوال شد که روزمره های آدم ها رو یا تجربیاتشون نمیشه، چون ببین این کتاب های حوزه مدیریتی و حوزه کار حرفه‌ای، مثلا یه سرشون میرن یه تحقیق میکنن یه مدل در میارن، خب اون مدل همیشه ناقصه.
اصلا ممکن به شرط من کار نکنه،
به خاطر همین آره. میگم مثلا همیشه ناقصه، چون میره مثلا از یه گروه فرض کن محدود مخاطب برای تحقیقات، یعنی یه گروه تحقیقاتی رو انتخاب میکنه، یه گروه مطالعاتی رو برمیداره، بر اساس یه سری اویدنس به یه مدلی میرسه، اونو تعمیمش میده، میگه پس از این به بعد اگه میخوایم مثلا مدیریت کنین فلان. خب این همیشه محدودیت داره و همیشه روش میشه نقد کرد، ولی تجربه روزمره خوندن یا اصلا یه کار دیگه، یه وقتایی میدونی مثلا از سمت، حالا برای کسایی که الان تو لول کارشناسی کار میکنن، قصه مدیرا رو هم بشنون، از اون ور مثلا بدبختی که اون یارو داره هم بشنون، قصه آدما تو جاهای دیگر هم بشنون، این یادگیری خیلی عمیقی میتونه داشته باشه.
حالا شما مگه کتابی خوندید یا مثلا آشنا هستید باش به ما بگید، ما اینا رو توی اینستاگرام پادکست میذاریم یا معرفیش میکنیم، چون به نظرم از این جنسیه که خیلی کتاب هست تو این حوزه و ما ممکنه همش رو مثلا یا نخونده باشیم یا نشناسیم. از جنس کتاب، از جنس فیلم، از جنس نمیدونم حالا حتی پادکست، چیزایی که اینطوری باشن رو به ما بگید، ما اینا رو همه رو یه جمع‌بندی میکنیم، معرفی میکنیم، حتی تو قسمت بعد شاید یه اشاره هم بهش بکنیم. اگه جمع‌بندی داری امیر؟
نه نکته نیست، فقط این که همون قدم به قدم پیش رفتن،
مواظب خودتون باشید.
آره،
در این مسیر مواظب
خودتون باشید. دقیقاً
مواظب خودتون باشید.
آره، مراقبت کنید
ماره تو مارو پله نیش نزنه، واقعا بد نیش میزن. خیلی خب، خیلی ممنون ازت امیر جان، مرسی. از شما هم که گوش کردید خیلی ممنون، مرسی از اینکه حالا فیدبکاتون رو چه شخصی چه توی دایرکت چه توی کامنت ها میدید. ما به شدت و مشتاقانه منتظر کامنتاتون هستیم و امیدوارم که بیشتر با همون ارتباط بگیرید و صحبت بکنید. خوب باشید و مراقب خودتون باشید تا قسمت بعدی. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.